دوستان، اگر برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال کرده باشید میدونید که ما از چند وقت قبل حرکت ناوگان سمود و کشتی که داره به سمت غزه حرکت میکنه رو پوشش دادیم و در رابطه با این ناوگان، اثراتش و تلاش هایی که داره صورت میگیره گفتگوهای کارشناسی مختلفی تقدیم حضورتون شده و قابل پیشبینی هم بود که هر چقدر این کشتی به سمت غزه برسه و هر چقدر نزدیکتر بشه تهدیدها نسبت بهش بیشتر میشه. این روزها هم حملاتی صورت گرفته به این ناوگان، به این ناوگان کشتی هایی که داره کمک میکنه به غزه، دارو، غذا و موضوعات اینچنین. در این رابطه با آقای محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه، قرار صحبت بکنیم و تحلیل های ایشون رو بشنویم. جناب آقای دیانت سلام، صبحتون بخیر.
سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین. هم بفرمایید که الان آخرین خبرها از ناوگان سمود چه هستش و بعد برسیم به این که تحلیل هایی که راجب حمله بهش صورت گرفته.
بله، بدحال ناوگان سمود در همونطوری که از نامش پیداست ناوگان تاب‌آوری و مقاومت هست و در تاریخ 31 اوت 2025 از بارسلونا با 20 کشتی به آب انداخته شد.
بله.
در تونس یک به حال تعداد دیگری کشتی به اون اضافه شد که در اونجا هم به حال یک مرحله مورد حمله قرار گرفت، کشتی که به حال در رأس بقیه کشتی ها بود و تقریبا میشه گفت 300 آل سیاسی مدنی از 44 کشور در این ناوگان فعالیت دارن. در حال حاضر تعداد قایق های اون به و کشتی های اون به 51 قایق میرسه. اینها در واقع میشه ناوگان جهانی سمود رو بگیم که بیش از یک کاروان انسان دوستانه و کمک هست. این یک بیانیه سیاسی جهانی هست در محکومیت محاصره 17 ساله دریایی غزه.
بله.
عادی‌سازی رنج مردم و سکوت نهادهای بین‌المللی و محکومیت استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی. این در حال ویژگی‌های این در واقع کاروان هست. این ناوگان سنت مأموریت‌های انسان دوستانه تحت رهبری جامعه مدنی در برابر خشونت دولتی رژیم صهیونیستی رو احیا کرده و به اون در واقع انرژی و حیاتی دوباره بخشیده.
الان این ناوگان کجا هستش آقای دیانت؟
الان این ناوگان در واقع در آبهای یونان هست و تا 5 روز دیگه به سواحل غزه میرسه که از مجموع 51 قایقی که در آبهای یونان بودند متاسفانه 6 قایق اون رو رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار داده. در اکثر عمل به این کار رژیم صهیونیستی دولت‌های اسپانیا و ایتالیا هم ناوهای نظامی رو برای حمایت از افراد مدنی و به حال اقشار کمک رسان جامعه که اخشار غیر نظامی هستند، چون همونجوری که شما اشاره فرمودید این ناوگان امدادی هست، دارو داره، غذا داره، مبتنی بر در واقع جامعه مدنی هست.
بله.
و ترکیبی هست از همه اخشار، از مسلمان ها، اروپایی ها، افرادی مثل هانا اسمیت روزنامه‌نگار آمریکایی درش هست، دیاگو آبیلا هست، ماندلا نوه نلسون ماندلا در اون هست که ماندلا در جمله گفته که در واقع این تحریم، این در واقع محاصره و این شرایطی که رژیم صهیونی بر مردم غزه داره تحمیل میکنه از آپارتاید هم بدتر هست و باید به این شرایط پایان داد. اعتراض افکار عمومی جهان، مردم جهان هست به عملکرد خصمانه رژیم صهیونی علیه مردم بیگناه و علیه سکوت دولت‌های قدرتمند و قوی جهانی که در شبکه صهیونیستی جهانی اسیر شدن و نمیتونن بر اساس آزادگی و آزادمنشی اقدام کنن.
خب الان با این شرایط، این حملاتی که صورت میگیره بالاخره در کانون توجه رسانه‌های جهانی هست، یعنی اینها این هزینه و این در واقع این رفتار رو انجام میدن به قیمت اینکه بی اعتبارتر از قبل بشن؟
خوشبختانه یکی از نکات مهمی که این ناوگان و کاروان کمک ها داره اینه که اصلا یک جنبه مهم رسانه‌ای و ارتباطی و در واقع ارتباط لحظه‌ای افرادی که در این ناوگان هستن با کشورهای مطبوع و با مردم مطبوع خودشون، با نشریات و روزنامه‌ها و جراید مطبوع خودشون لحظه به لحظه ارتباط دارن. یعنی این رژیم صهیونیستی هر حرکتی که میکنه به هر یک از این قایق‌ها، یک دفعه می‌بینید که در یکی از کشورهایی که اتباعش در این کاروان وجود دارن فیلمش، لحظه شلیکش، اقدامش میرسه و این خودش عامل مهم بازدارنده شده که مثل قبل رژیم صهیونی نتونه جلوی این کاروان رو بگیره. اما خب به هر حال ماهیت کودک کش، ماهیت ایجاد در واقع قحطی ساختگی دست بشر برای مردم بیگناه، مردم و ماهیت جنایتکارانه رو تا چه حد میشه مخفی کرد؟ به هر حال این قضیه قطعا برای رژیم صهیونیستی عوارض و پیامدهای گستردهی در افکار عمومی بین‌المللی و مدنی و جهانی داره و لحظه به لحظه هم مهم اینه که مردم آزاده دنیا میخوان این کوریدور کمک ها و امداد رسانی از طریق دریایی برای غزه ایجاد بشه. مهم اینه بله. که ما اونام به هر حال میدونه که متاسفانه ماهیت جنایت پیشه دادن.
خب فکر میکنید 5 روز فرمودید که بله، مانده بله. تا برسه فکر میکنید این 5 روز علی‌رغم این فشارها و حملات به هر حال به نتیجه میرسه، این کاروان میرسه؟ چون از اون ورم اسرائیل ها گفته بودن که باید این ناوگان بارش رو در جایی که ما میگیم تخلیه کنه و تحت نظر ما بیان این رو در واقع توضیح کنن. رسانه های اسرائیل هم پروبال داده بودن، دامن زده بودن که اگر حسن نیتی وجود داره چه اشکالی داره، بدید ما خودمون توضیح میکنیم.
بله، ببینید وزیر خارجه اسرائیل گفته که این کاروان کاروان حماس هست و همون مواردی هم که شما اشاره فرمودید در مواضع اینها هست. بله. این 5 روز 5 روز حساسی هست، اما تجربه توزیع کمک های مشترک آمریکا و رژیم صهیونی که روزانه 50 الی 60 نفر از افرادی که در صف غذا به صورت گرسنه و تشنه بودن به شهادت رسوندن، قطعا این گزینه رو که این کمک ها رو تحویل این رژیم جنایتکار داده بشه رو منتفی میکنه. اما به هر حال یک چالشی هست، این 4-5 روز حساس هست و اما از زمین تلاش برای اینه که یک کوریدور کمک های در واقع مردمی و جهانی برای مردم غزه که 17 سال است در محاصره دریایی هستن ایجاد بشه و هیچ اعتمادی هم به این رژیم به هر حال خشن و در واقع جنایتکار نیست.
و فکر میکنید که میشه بر این حملات اصطلاح تروریسم دریایی رو قائل بله. شد و نسبت بله. بهش اقدامات حقوقی هم انجام داد؟
بله، اینها راهزنی و در واقع عملیات تروریستی دریایی هست، راهزنی دریایی هست، چون اینها افراد غیر مسلح هستند و با هدف کمک اومدن.
بله.
اما بیش از این که شاید اقدامات بین‌المللی انجام داده بشه، شاید اون چه قریب الوقوع باشه اقدام کشورهایی هست که اتباعشون در این ناوگان هستن. مثلا الان ایتالیا و اسپانیا تقریبا عکس العمل نشون دادن و یک حمایت نظامی گذاشته. از یک طرف هم همونطوری که مستعذرید کشور فلسطین توسط 140 عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و همه کشورها هم داره اونو به رسمیت می‌شناسن. اون چه مسلمه اینه که در واقع این کمک ها هنگامی که به غزه برسه و در اونجا به نوعی توزیع بشه خودش یک پیروزی مهم هست. از طرف دیگه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هم محکومیت طبقه بندی کرده استفاده از گرسنگی رو به عنوان سلاح جنگی و به عنوان یک جنایت جنگی، این قضیه رو در طبقه بندی دیوان بین‌المللی کیفری قرار داره. یعنی این کار قطعا به عنوان یک جنایت جنگی هست. این تهاجم و حمله ها هم به ناوگان در واقع سمود، اینها به عنوان راهزنی دریایی و در واقع مغایر با قوانین حقوق بین الملل و در واقع کشتیرانی آزاد در جهان هست.
و تا کنون چند بار حمله به این ناوگان صورت گرفته؟ آماری هست؟ آیا قایق‌های خارج شدن از چرخه در واقع حرکت ادامه مسیر؟
قایق‌ها عموماً خب به هر حال اینا تیم‌های مردمی هستن، آسیب که می‌بینن تعمیرات انجام میدن و ملحق میشن. اون چیزی که خارج بشه با اون چیزی که داره به این ناوگان اضافه میشه قابل مقایسه نیست. عرض کردم یه بار اینا در تونس اون قایق اصلی در واقع پیشرو رو با یک جسم نورانی مورد هدف قرار دادن و باعث آتش‌سوزی داخل اون شدن و در واقع 6 قایق رو هم در آبهای یونان مورد هدف قرار دادن. برخی از اونها آسیب دیده و در حال تعمیر و مرمت، ولی در حال مجموع 51 قایق هستن که به حال خب قطعا یک مجموعه 55 قایقی احتمالا به غزه خواهد رسید.
امیدواریم. و به عنوان سوال آخر بفرمایید، واکنش سازمان های بین المللی به حرکت این ناوگان تا حالا چی بوده؟
سازمان های بین المللی به طور ضمنی و سریع حمایت میکنن از به هر حال ببینید یک حرکت بشر دوستانه هست، یک حرکت انسانی هست و در واقع مطابق با حقوق بشر هست. ما سازمان های بین المللی منعکس میکنن، مرتبط هستن. بسیاری از افرادی که در این ناوگان حضور دارن به نوعی ارتباط دارن با سازمان های فعال، اهم از سازمان های در واقع غیر دولتی غیر انتفاعی، و در این مجموعه حضور دارن و دارن فعالیت میکنن. لذا میشه گفت که یک گوشه این کار اصلا به سازمان های بین المللی داخل مجموعه خود این کمیسیون اجتماعی اقتصادی ملل متحد منتهی میشه.
بله، امیدواریم. خیلی از شما ممنون و متشکریم جناب آقای دیانت و آرزو میکنیم که ناوگان سمود با همه فشارها به سرانجام برسه و این کمک ها به دست مردم مظلوم غزه برسه و البته اوضاع این مردم هم هر روز بهتر بشه.
انشالله.
خدا نگهدار.
حرکتی که آغاز شده انشالله جهان داره در کنار مردم غزه قرار میگیره.
بله، متشکرم. خدا نگهدار.
التماس دعا. خدا
سلامت باشین. صحبت کردیم با آقای محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه، در رابطه با حملات رژیم صهیونیستی به ناوگان کمک به غزه.
هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3-14 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
8:19 دقیقه و 13 ثانیه است. یک سلام و صبح بخیر دیگه عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیزی که همین الان پیوستید به دوستان خوب شنوندهی که از قبل یعنی از ساعت 6 صبح با ما همراه بودن. امیدوارم تا ساعت 2 بعد از ظهر همراهی بفرمایید. برنامه هایی که روی این موج رادیویی رادیو گفتگو و به وقت گفتگو تقدیم حضور شما میشه. باز هم میخواییم گفتگویی داشته باشیم، البته این دفعه باز برمیگرده به محیط زیست ما و اینکه همه ما باید دست به دست هم دهیم تا میهن خود را کنیم آباد. کارشناس محیط زیست جناب آقای دکتر محمد کوهانی، دبیر شبکه ملی محیط زیست و سازمان‌های مردم، نهاد جوانان کشور و فعال در حوزه آب و تغییرات اقلیمی و دریاچه عمومی، بالاخص که ما می‌خوایم در همین رابطه از ایشون سوال بکنیم. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. صدای بنده رو داری؟
بله، خیلی واضح و خوب.
خوب این آقای کوهانی.
متشکرم، ممنونم. صبح جمعتون بخیر باشه.
عاقبت شما بخیر.
از طبیعت ارومیه میشنوید. جای شما خالی. من امروز عازم طبیعت بودم. دیگه فرصت خوبی هم شد که با شما هم کلام بشیم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم.
کوهانی خانم من اجازه بدید سوالی که این روزا دغدغه خودم هست و میدونم خیلی از مخاطبان هم دارن میپرسن، جناب آقای کوهانی، ما این روزها بعد از اینکه خب شنیدیم دریاچه ارومیه وضعیت خوبی نداره و هر روز بیشتر به سمت خشکی میره، بحث حالا طوفان‌های ریزگردی و موضوعات اینچنینی رو هم شنیدیم. چی هست داستان؟ منشأش چی هست؟ و حالا بعد برسیم به اینکه حالا راه‌حل‌ها برای حلش چیه.
عرشه خدمت شما، دغدغه شما کاملا بجاست. در واقع ما احیای دریاچه ارومیه رو بیشتر و مهمتر از خود حالا آب دریاچه، آب داخل دریاچه، نگران نمک داخل دریاچه هستیم و ذرات نمکی و گرد و غبار ناشی از اونها که میتونه به شدت خب آسیبزا باشه. و خب متاسفانه دریاچه ارومیه از اوایل دهه 80 شروع به کاهش تراز کرده و تقریبا تا سال 91-92 میشه گفت پایین ترین تراز خودش رو دید. بعد دیگه دولت وقتی ستادی رو تشکیل داد، بعضی کارها انجام شد و خب به همت حالا بعضی از بارش ها بعضی از کارهای انسانی و مهندسی تونستند در یک حدی که مثلا حدود 1 میلیارد متر مکعب، 1.5 میلیارد، 2 میلیارد بسته به بارش اون سالها تثبیت بکنن شرایط آبی دریاچه ارومیه رو. ولی متاسفانه از سال 400 به این ور ما دیگه هر سال مجددا نتونستیم اون تراز رو حفظ بکنیم. تغییر دولت ها، تغییر رویه ها، میتونم بگم به کما رفتن ستاد احیا در دولت قبل و حالا دوباره مجدد در این دولت تشکیل شده و به صورت حال استانی دارن کار رو میبرن جلو. مسئله اصلی متاسفانه امسال دیگه شاهد کمترین تراز دریاچه ارومیه و در واقع میشه گفت خشک شدن دریاچه ارومیه هستیم. سال آبی جدید هم هنوز در واقع شروع شده، چند روزی هست از مهر ماه، ولی خب بارش ها فعلا اتفاق نیفتاده. دریاچه تقریبا بی آب هست و این بی آبی خطرش در واقع نمک هایی هست که کف بستر دریاچه ارومیه قرار داره. اینها در واقع دو نوع هستن. یک نوع اونها میتونه به صورت کریستالی باشه که در واقع محکم در به هم چسبیده و در کف دریاچه ارومیه هستن، ولی یک نوع دیگر که اصطلاحا ما در قول چندین نقطه دریاچه ارومیه اینها رو میتونیم شاهدش باشیم، ذرات عرض شود خدمت شما به صورت گرد و غبار و شنهای روان هست. یعنی شما اگر بیاید به این نقاط و از نزدیک نگاه کنید اصلا باورتون نمیشه که اینجا زمانی دریاچه بوده. عین بیابان و ریگهای بیابان مثلا پاتون رو میذارید پاتون فرو میره داخل این ذرات. اینها هستن که خیلی خطرناکن. متاسفانه در لبه های دریاچه ارومیه، یعنی اون جاهایی که سکونتگاه ها نزدیک مثلا روستاها، جاده های دسترس و اینها نزدیک اونجور جاهاست این کانون های ریزگرد، مثلا سمت شمال غرب دریاچه یا سمت عرشبت خدمت شما جنوب شرق دریاچه، اینها محل هایی هستن که خیلی مشهود هستن کانون های گرد و غبارشون، ذراتشون به ذرات نمک به صورت بدون ساختمان هستن، یعنی میگیرید دستتون کلن پودر هستش. بله. ساختمانی نداره.
بله. من حالا آقای کوهانی عزیز میخوام از شما بپرسم، البته یک زمانی دریاچه عمومی ارومیه بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه بوده و
بله
اگر پیوست صحبتهای شما برای مهار این کانونها اقدامی نشه، میخواییم بدونیم چه پیامدهای زیست محیطی و بهداشتی این پدیده داره و چه سرنوشتی در انتظار مردم منطقه و اکوسیستم کشور خواهد بود؟
بله، سوال خیلی بجا و مهمی هست.
خواهش میکنم.
ببینید جمعیت ما افزایش پیدا کرده، به تناسب این جمعیت ما نتونستیم کاری که در واقع غیر آب محور هست، یعنی سمت خدمات، سمت توریست، سمت دیجیتال، کسب و کارهای دیجیتال به اون اندازه‌ای که ما رشد جمعیت داشتیم به همون اندازه به اون تناسب نتونستیم کسب و کارها رو به این سمت سوق بدیم. خب کسب و کار رفته سمت کشاورزی و این کشاورزی آببر هست و خواه ناخواه الان مصرف حوزه آبیز دریاچه ارومیه به حدی بالاست که ما شاید نتونیم تا به این زودی ها شاهد پر آب بودن دریاچه باشیم. چاره چیه؟ من اینطوری میگم، چاره به جای باز تعریف کلمه احیا هست. شاید ما نیاز باشه گفتمان سازگاری و تاباوری رو در این منطقه توسعه بدیم، که
یعنی اصلا احیا رو بذاریم کنار دیگه،
احیا با تعریف جدید، یعنی اون تعریف قبلی خب یک حجم خیلی بالایی 16 میلیارد متر مکعب گفته بودن که باید آب وارد دریاچه بشه که عملا این اتفاق نمیتونه بیفته.
خب این باز تعریفی که شما میفرمایید یعنی چی؟ یعنی میشه اصلا آبی داشته باشه؟
بله 100%. شما تا 2 ماه 3 ماه دیگه اگه کمی بارش ها شروع بشه مجددا ما آب خواهیم داشت دریاچه ارومیه. این یک سیکلی هست که در 6 ماه دوم کمی آب خواهد داشت، در 6 ماه اول خوش خواهد شد.
کی به صورت اولیه برمیگرده جناب آقای
کوهانی؟ یعنی ما داریم دریاچه ارومیه رو یه دریاچه فصلی دیگه میبینیم؟
بله بله، میشه یک تالاب فصلی که چون مصرف خیلی بالاست این آبی که در واقع پاییز و زمستان میباره و خب در واقع سرازی میشه به سمت دریاچه ارومیه، مقدار اونقدر از بالا دست ها در واقع صدها و کنترلگرهایی داریم که کمترین مقدار میرسه به دریاچه ارومیه که در تابستان دیگه آبی نمیمونه. اون حجم
یعنی نمیشه کنترلش کرد که بماند این آب؟
ببینید حجم آب باید اونقدر باشه که ارتفاع آب در دریاچه ارومیه بالاتر از 1 متر باشه، چون ما 1 متر تبخیر داریم در طول 1 سال در این منطقه. به خاطر همین چون این حجم رو به خاطر مصرف بالای کشاورزی توی این منطقه نمیتونیم وارد دریاچه بکنیم، چون تو مسیر به صورت غیر مجاز برداشته میشه، تو فصل غیر زراعی کشاورزان پمپاژ میکنن داخل مزارعشون به بهانه اینکه یخاب زمستانی میخوایم بدیم و یا اینکه چاه‌هاشون در تابستان پر آب بشه. به این بهانه حتی ما توی زمستون و پاییز هم میبینیم که آبی که اصلا مورد نیاز کشاورزی نیست بازم وارد زمین کشاورزی میشه.
خب نمیشه راهی باشه که ممانعت بشه؟
بله دقیقاً، اینجاست که جای تشکل‌ها خیلی دیده میشه، نقششون، جای سازمان حفاظت محیط زیست خیلی مهمه، نقشش نقش نظارتیه و نقش سازمان آب که در مواقع در 6 ماه دوم کشت پاییزه رو ممنوع بکنه و جلوی این در واقع سردهنه های کانال های آبیاری رو ببنده. در حالا دولت های قبل در واقع ستادی که زمان آقای روحانی فعال بودن خیلی این قضیه روش تاکید میکردن، حتی خاکریز میریختن و عکسشو منتشر میکردن که آقا ما جلوی این کانال آبیاری کشاورزی رو گرفتیم، آب مستقیم داره میره به سمت دریاچه ارومیه. ولی خب دیگه نظارت ها کم رنگ تر شد. عرشبه خدمت شما، موضوع مهم الان این ریزگردهایی که ناشی از این
اصلا طرح الگوی کشت اونجا اجرا نمیشه آقای کاهانی.
الگوی کشت